و اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران. از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. خیلی خوش اومدید در شامگاه 13 مرداد 1400 خورشیدی به مجله شامگاهی رادیو فردا. میزبان شما محمد زرقومی هستم. در روزی در کنار شما هستم که به هر حال در المپیک شاهد این بودیم که کاروان ایران تونست دومین مدال طلای خودش رو بگیره، یک نقره هم گرفت و به این ترتیب میشه گفت که وضعیت به نوعی شاید برای ورزش دوست ها الان رضایت بخش باشه. اما جدای از این خبر، همچنان ایران درگیر بحران خیز پنجم کرونا است، اونطور که مقام های رسمی در ایران میگن، که در این باره هم در همین مجله شامگاهی بهش خواهیم پرداخت و البته مسائل بسیاری داریم که با شما در میون بگذاریم و شنیدنی های بسیار که انتظار شما رو میکشم. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که بریم و شنونده تازه ترین خبرها باشیم با همکارم مهرداد قاسمفر که اینجا در استودیو در کنار من حضور داره.
سپاس از تو محمد. سلام میکنم به همراهان رادیو فردا در هر کجا ایران و جهان که ما رو میشنوند. بنا به اعلام وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در 24 ساعت گذشته دست کم 400 تن دیگر در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. این آمار در حالی اعلام می شود که رقم واقعی آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران دست کم 2 برابر آمار رسمی برآورد شده است. بنابر آمار رسمی در یک روز گذشته ابتلای بیش از 39 هزار تن نیز به ویروس کرونا تایید شده است. خیز تازه شیوع کرونا در ایران در حالی شدت گرفته که واکسیناسیون در کشور به کندی پیش می رود و تا کنون تنها کمتر از 3 میلیون تن هر 2 دوز واکسن کرونا را دریافت کردند. همچنین گفته شد که پیشنهاد دیرهنگام تعطیلی کامل کشور به مدت 2 هفته به بررسی بیشتر نیاز دارد و تصمیمی در این باره گرفته نشده است. محمد رضا گرایی کشتیگیر وزن 67 کیلوگرم روز چهارشنبه موفق شد با شکست حریف خود از اوکراین دومین مدال طلای المپیک کاروان ایران را در توکیو کسب کند. رقابت محمد رضا گرایی و پرویز نصیبوف با نتیجه 9-1 به پایان رسید. آقای گرایی پیشتر بر رقبای از گرجستان، کلمبیا و آلمان چیره شده بود. از تیم المپیک ایران تاکنون جواد فروغی در تیراندازی و محمد هادی ساروی در کشتی فرنگی به ترتیب مدال‌های طلا و برنز کسب کردند. منوچهر بختیاری، فعال سیاسی و پدر پویا بختیاری که در جریان اعتراضات آبان 98 کشته شد، میگوید در زندان در سالن قرنطینه و با مجرمان عادی نگهداری می‌شود. آقای بختیاری در یک تماس تلفنی از زندان کرج که از طریق شبکه مجازی کلاب هاوس در اتاقی به نام کمپین دادخواهی پخش می‌شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار رادیو فردا گفت حق انتخاب وکیل ندارد. او در این باره افزود که به او گفته شده تنها حق انتخاب از میان وکلایی را دارد که قوه قضاییه معرفی می‌کند. منوچهر بختیاری به تعامل 3.5 سال زندان محکوم شده. او در پی کشته شدن فرزندش بارها به دلیل عدم رسیدگی به این پرونده اقدامات اعتراضی انجام داده و چندین بار توسط ماموران امنیتی بازداشت شده است. حساب توییتر خبرگزاری میزان به نقل از رئیس سازمان زندان‌ها می‌نویسد به منیره عربشاهی، فعال مدنی، مرخصی داده شده است. خانم عربشاهی که اواسط اردیبهشت تحت عمل جراحی و تخلیه غده تیروئید قرار گرفته بود، اول مرداد به زندان بازگشت و با وجود دستور پزشک مبنی بر آزمایش هفتگی و رسیدگی پزشکی، بنا به گزارش‌ها از زمان بازگشت به زندان مورد آزمایش قرار نگرفته بود. رئیس سازمان زندان‌ها گفته است که مراحل درمانی این فعال مدنی در زندان پیش رفته و حال جهت اطمینان خاطر بیشتر او و خانواده‌اش از مراقبت‌های پزشکی خارج از زندان طبق مقررات به مرخصی آمده است. منیره عربشاهی یکی از سه زن معترض به حجاب اجباری است که به همراه دخترش یاسمن آریانی در بهمن ماه 97 به 9 سال و 7 ماه محکوم شد و بنا به قانون تجمیع احکام حکم 5 سال و نیم زندان برای او قابل اجراست. بر اساس گزارش ها این فعال مدنی دچار ورم غده تیروئید است و در حال حاضر حتی در صحبت کردن هم دچار مشکل شده است.
سپاس از تو مهرداد قاسمفر که خبرها رو با آگاهی شنوندگانی که این لحظه رو انتخاب کردن که مجله شامگاهی رو بشنون رسوندی و البته بریم سراغ شنیدنی هایی که دبیر این مجله شامگاهی جمشید زند در نظر گرفته و کارگردانی فنی این مجله رو حسن حسنی به عهده داره و من هم ارائه دهنده آنچه هستم که همکارانم تلاش کردن. از فرجام حادثه کشتیربایی در دریای عمان برای شما خواهیم گفت با امیر پوریا. همچنین نگاهی خواهیم داشت به آخرین وضعیت کرونا در ایران، همراه میشیم با کیانوش فرید تا آخرین ها رو برای ما بگه. نگاهی خواهیم کرد به این که کلیددار خیابان بهشت یا شهردار تهران چه کسی خواهد شد در مناقشه بین اصولگرایان برای انتخاب شهردار، همراه با مهرداد سید عسکری. و اما سفری خواهیم کرد و نگاهی خواهیم کرد به مدال‌آوران کاروان ورزشی ایران در المپیک توکیو 2020 همراه با مهدی رستم‌پور. این مطالب رو با هم خواهیم شنید و نظرات شما هم بخشی از این مجله شامگاهیه که امیدوارم فرصت دست بده که بتونیم اونها رو هم بشنویم و از نظر شما هم بهره‌مند بشیم. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. این روزها وقتی اخبار رو دنبال میکنید دریای عمان خیلی ازش خبرهای مختلفی میرسید. یکی رو بوده شدن یک کشتی باری بود، دیگری از دست رفتن کنترل دست کم 4 کشتی بود و یکی دیگه هم حمله پهپادی یا هواپیماهای بدون سرنشین به یک نفتکش اسرائیلی بود که همه اتفاقاتی بودن که تنها به فاصله یک هفته رخ دادن و از طرفی شاهد این بودیم که این اتفاقاتی که منطقه‌ای بود ابعاد بین‌المللی پیدا کرد. آمریکا، بریتانیا و حتی اتحادیه اروپا واکنش نشان داد در کنار اسرائیل که انگشت اتهام خودشون رو در پاره‌ای از این حوادث به سمت جمهوری اسلامی ایران گرفتن. روند این حوادث و واکنش ایران رو در گزارشی بشنویم که امیر پوریا برامون تهیه کرده.
سه‌شنبه 12 مرداد سازمانی به نام سازمان عملیات‌های بازرگانی دریایی بریتانیا از روبوده شدن یک کشتی در دریای عمان خبر داد. سه منبع امنیتی دریایی هم نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی را در آن دخیل دانستند. یک روز بعد این سازمان خبر داد که ربایندگان کشتی را در سواحل امارات به حال خود رها کردند. این کشتی حمل آسفالت و غیر با نام آسفالت پرنسس و با پرچم پاناما در خلیج عمان حرکت می‌کرد که شرکت خدمات صنایع کشتیرانی لوید لیست اینتلیجنس تایید کرد بعد از روبوده شدن به سمت ایران هدایت شده است. بامداد چهارشنبه اما خبر رسید که وضعیت این کشتی پس از توقف با رها شدن توسط ربایندگان امن توصیف شده است. اما این تنها حادثه دریایی دریای عمان در اخبار روز سه‌شنبه نبود. شرکت دریانوردی مارین ترافیک گزارش داد که 4 نفتکش در دریای عمان همزمان خبر دادند که سامانه شناسایی اتوماتیک آنها از کار افتاده است. چند ساعت بعد اما جن ساکی سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری خود درباره خبر ربایش کشتی گفت ما این وضعیت در حال تغییر را زیر نظر داریم و با لندن و دیگر شرکایمان که در سراسر جهان اوضاع را پایش می‌کنند در تماس نزدیک هستیم. در واکنش به طرح احتمال بالای مشارکت ایران در این حادثه، سفارت ایران در لندن در توییتی حتی منکر رخ دادن حوادث دریایی شد و نوشت طبق رابط‌های مستقیم در منطقه خلیج فارس هیچ اطلاعاتی از حادثه جدید برای هیچ کشتی تجاری تا کنون تایید نشده است. مجموع این حوادث در یک روز تمام اخبار دریای عمان در هفته اخیر نیست. هفته گذشته یک نفتکش به نام مرسر استریت که تحت مدیریت شرکت اسرائیلی زودیاک است، در آبهای عمان هدف حمله قرار گرفت که گزارش‌ها آن را پهپادی توصیف کردند. اسرائیل، آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا ایران را به این حمله متهم کردند. این حمله که در روز پنجشنبه اتفاق افتاد، به جان باختن دو نفر از خدمه کشتی مرسر که در اصل متعلق به لیبریاست انجامید، که یکی از آن دو بریتانیایی و دیگری اهل رومانی بود. این کشتی بعد از بروز این حادثه به بندر فجیره امارات منتقل شد. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، در واکنش گفت اسرائیل در حال بسیج کشورها برای دادن پاسخی بین المللی علیه ایران است، اما در صورت لزوم خود این کشور هم میتواند به تنهایی پاسخ جمهوری اسلامی را بدهد. فیصل بن فرهان، وزیر خارجه عربستان، هم روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه گفت به باور او ایران بی‌پرواتر شده و در نقاط مختلف خاورمیانه دست به اقدامات منفی میزند. این در شرایطی است که در ماه‌های اخیر اخباری از مذاکرات مستقیم ایران و عربستان برای حل مشکلات دیپلماتیک این دو کشور به میانجیگری و میزبانی عراق منتشر شده بود. اتحادیه اروپا و ناتو هم در بیانیه خود از جمهوری اسلامی خواستند به قوانین کشتیرانی بین المللی پایبند بماند. بریتانیا، رومانی و لیبریا روز سه‌شنبه در نامه‌ای که رویترز نسخه‌ای از آن را رویت کرده، از شورای امنیت سازمان ملل خواستند این اقدام را که به تعبیر آنها نقض آشکار قوانین بین المللی توسط ایران است، محکوم کند. موضع جمهوری اسلامی اما تاکنون انکار مطلق بوده است. ابوالفضل شکاری، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح ایران، روز سه‌شنبه گزارش‌های منتشر شده در خصوص ربایش کشتی را عملیات روانی و بسترسازی برای ماجراجویی جدید خواند. یک روز پیش از آن هم سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیب‌زاده با تکذیب نقش داشتن ایران در حمله به نفتکش اسرائیلی گفت حکومت ایران به هر اقدام تلافی جویانه کشورهای دیگر بیدرنگ و با قوت و جدیت پاسخ می‌دهد. در تازه‌ترین واکنش، دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا، چهارشنبه 13 مرداد از سازمان ملل خواست در برابر آنچه او اقدامات بی‌ثبات کننده ایران در منطقه خواند، موضع بگیرد. همچنین ژنرال نیک کارتر، رئیس ستاد ارتش بریتانیا، تاکید کرد غرب باید به بازدارندگی در برابر ایران بازگردد تا از وقوع چنین حوادثی جلوگیری شود. شدت این واکنش‌ها به رفتار جمهوری اسلامی در آب‌های بین‌المللی در حالی رو به افزایش است که تنش بین ایران و اسرائیل از سال 2018 شدت یافته و در ماه‌های اخیر به حملات این دو کشور به کشتی‌های یکدیگر منجر شده است.
بله، شنیدید گزارش امیر پوریا رو. همین موضوع در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله در اینستاگرام هم بازتاب داشته و کاربران بسیاری نظر خودشون رو مطرح کردند. بعضی از کاربران مانند علیرضا حسینی می‌نویسن که مگه هنوز تحریمی مونده که نشده باشیم، و یا کاربر دیگری می‌نویسه که 8 سال در زمان حسن روحانی تحریم کردن، چی شد؟ حکومت گردنش کلفتر شده و اختلاس و دزدی‌هاشون انجام شد. بیچاره و فقیر ملت رنجیده ایران شد. اگر انسانیت کشورهای غربی دارن، با کمک سازمان ملل متحد فکر اساسی به حال مردم ایران انجام بدن. 40 و اندی سال دارن بازی گرگ و موش با حکومت جمهوری اسلامی انجام میدن. خسته شدیم از این بازی. این رو محشیر در شبکه اجتماعی اینستاگرام رادیو فردا منعکس کرده. یک توقف کوتاه میکنیم، برمیگردیم. کیانوش فرید و کرونا رو خواهیم داشت در ادامه.
صحنه.
اما نگیم مرغانه، شما چی گیدی؟
نکنی جوری با خودت.
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنن.
آره دیدم. چه جوجا خالی بدی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Size of cake.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر، هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
بله، همچنان با شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا و اینکه شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم ما رو دنبال کنید و مطالب متفاوت رو اونجا شنونده باشید، بخونید و همچنین نظر خودتون رو با دیگر کاربران شبکه‌های اجتماعی ما در میون بگذارید. به کرونا میرسیم. همچنان وضعیت کرونا در ایران چندان وضعیت روشن و امیدوار کننده ای نیست. اون دو هفته تعطیلی هم که صحبت شده بود و گفته بودن که پیشنهاد شده که انجام بشه هم به نتیجه‌ای نرسیده و شمار جانباختگان هم در بعضی از استان‌ها مثل بوشهر که داره رکورد میزنه. کیانوش فرید با ماست تا بیشتر برای ما بگه از حال و هوای آخرین خبرها. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. جمع‌بندی خبرها و گزارش‌های امروز را اگه بخوام بگم واقعا نشون از این داره که ویروس جهش یافته دلتا داره تاخت و تاز میکنه در ایران. کنترل از دست جامعه پزشکی که خسته است خارج شده و تعداد بیمارانی که دارن مبتلا میشن به این سویه جدید هر روز بر تعدادشون افزوده میشه و از طرفی مهمتر از همه کمبود تجهیزات از تخت، سرم، دارو و کنارش روند کند واکسیناسیون. و بر اساس اون صحبت‌هایی که آمار رسمی که خود وزارت بهداشت میده تعداد جانباختگان بالای 400 نفر هست. این تازه در شرایطیه که کسانی چون ایرج حریچی معاون وزیر بهداشت خودش میاد و میگه این آمار واقعی نیست و آمار رسمی و واقعی حتما از این خیلی بیشتره. منابع مستقلم که میگم باید این آمار رو 3 تا 4 برابر کرد. همزمان محمد با افزایش آمار شیوع و گسترش ویروس کرونا، ناهید خداکرمی رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران داره از گورستان بهشت صحرا گزارش میده و میگه به شدت شرایط بحرانیه. او میگه روزانه کفن و دفن در بهشت صحرا رسیده به حدود 400 جسد و حجم کارکنان. که اصلا همین اعداد رو که ما میگیم هولناکه. کنارش پیام تبرسی رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری داره میگه سد سیستم بیمارستانی ایران در حال شکستنه، میگه سیستم بهداشتی کشور در حال فروپاشیه. از این کلمات استفاده میکنه و روش تاکید میکنه و میگه این بیماری همچنان شدیداً رو به افزایش هست. فرشاد علامه معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تهران رو امروز داشتیم، او هم همین صحبت ها رو میکنه، میگه ما از پیک اول تا کنون هیچ وقت چنین تعداد بیمار بستری رو نداشتیم. او به کمبود سرم تزریقی اشاره میکنه، حتی که دکتر زالی هم فرمانده ستاد مقابله با کرونا امروز میزنه و از کمبود دارو و سرم حرف میزنه و اون رو تایید میکنه و امیدواره که فقط شرایط بهتر بشه. بگم همینجا با همه اینها دولت حسن روحانی و ستاد مقابله با کرونا به رغم درخواست کارکنان پزشکی، کادر درمانی و حتی به رغم صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در زمینه بررسی تعطیلی 2 هفته همچنان در واقع از اعمال قرنطینه کامل شهر خودداری کردن. امروز حمید سوری رئیس گروه واکنش سریع کووید 19 داره صحبت میکنه، میگه باید این قوانینی رو اجرا کنیم وگرنه شرایط فاجعه باره. او میخواد که در واقع اعمال بشه، یک اتفاقی بیفته، شهر تعطیل بشه، هر چی بشه، ولی میگه همه اینها باید ضمانت اجرایی داشته باشه، اتفاقی که در ایران به ندرت افتاده در تمام این مدت اپیدمی. و آقای سوری بیشترین نگرانیش مثل بسیاری از جامعه پزشکی الان مسئله ماه محرم و تجمعات مراسم مذهبی که او میگه امسال نباید به شکل عادی برگزار بشه. در این مورد هیچ کس هنوز هیچ تصمیمی نگرفته، ضمن اینکه کسانی چون مثلا یوسف احمدی امروز آخرین کسی که اظهار نظر کرده میگه ما برای مراسم مذهبی نباید توجهی به رنگ‌بندی یا در بحث عزاداری داشته باشیم و این برنامه‌ها باید با تقویت احیا بشه و اجرا بشه. این در حالیه که همه دارن میگن که شکل عزاداری به شکل همیشه‌ای که برگزار میشه میتونه چه اثرات سویی بذاره در جامعه و چه تعداد از بین برن. پارسال همین موقع مراسم محرم رو گفتن آقای روحانی، آقای نمکی اجازه دادن برگزار شد، ستاد مقابله با کرونا. آمار کرونا با سویه جدیدی هم در کار نبود، همون اولی که اینقدر هم قابل انتقال نبود، آمار جانباختگان 3 برابر شد. حالا امروز با این سویه جدید و این مراسم باید چه اتفاقی واقعا قراره در اون کشور
بیفته؟ سپاس کیانوش فرید که با ما همراه بودی. همین مسئله در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم بازتاب داشته. افشین در اونجا نوشته که فقط بازی با جان مردم، مینا میگه هولوکاست ایرانیان و شخصی که خودش رو دکتر صدری معرفی کرده خطاب آقای رئیسی، رئیس جمهور آینده ایران، نوشته جناب رئیسی، رئیس جمهور محترم، لطفاً دستورات قاطع در مورد کرونا صادر نمایید. علی ایزدی می نویسه بی اهمیت بودن جان مردم و بدری کادر درمان رو خطاب قرار میده و میگه ای کادر درمان چرا افشاگری نمی کنید که مردم از ناکارآمدی این مسئولان از بین می روند، شما هم شدید همجرم این مسئولین بیکفایت که اصلا دلشون نمی خواهد هیچ ایرانی از درد کرونا بلند شود، همجرم اینها شدید و فریاد بزنید و مردم را آگاه کنید. این نظر بدری بود در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. تعدادی از پیام‌های تلفنی هم آماده است که با هم میریم بشنویم.
تختی در بیمارستان‌ها خالی نمانده. دارو کم است. بیماران کرونایی یکی پس از دیگری کشته می‌شوند. در قبرستان‌ها قوقایی بپاست. حکومت چه کار میکنه؟ جعل آمار میکنه، کشته‌ها را کاهش میده و در پی تدارک محرمی با شکوه است، چرا که بقای خود را در این جور مراسم میدانند.
حکومت ایران میگوید تمام مدارس باید حضوری بشه، مدرسه ها هیچ کدومشون بسته نباشه و تمام عزاداری ها باید اجرا بشه و همه چیز مثل واکسن کرونا هم که رو هواست و ممنوع کردم واکسن های خارجی ها. اینا همه نشون میده جز این که اینا میخوان به کشتار مردم ایران ادامه بدن. چجوری اینا به شما مردم ایران بگن که بابا اینا اومدن شما رو نابود کنن؟ دارن عملا میکنن و کارشون روزی هزاران نفر در اثر کرونا دارن میمیرن. تا پای خودتون رو نگرفته زودتر یک کاری بکنید.
تو این آتش کرونایی که همه دارن میسوزن، همه دارن از بین میرن، خودشون اصلا مریض نمیشن، خودشون هیچ بیماری نمیگیرن و بدتر از همه این که رفتن ارتش حزب الله لبنان و خانواده های اونا رو دارن واکسن میزنن. واقعا وقتی آدم اینا رو میشنوه اعصابش به هم میرزه. ای کاش یه سلول از بدن اینا به ایرانی ها دلسوزی داشت. ای کاش فقط یه سلولشون.
این آقای نمکی اومده میگه دنیا در حیرت است که چگونه توانستیم بیماری را مهار کنیم. نه من خدا، دنیا در حیرت است از پررویی و وقیح بودن شما.
بله، شنیدید نظرات شنوندگان رو. و اما برسیم به انتخاب کلیددار بهش برای به عهده گرفتن مسئولیت شهرداری تهران که چیزی بهش باقی نمونده. اصولگرایان حاکم بر شورای شهر دارن چانه‌زنی های بسیاری رو میکنن. سه نام اساسی مطرح شده: علیرضا زاکانی، محسن پیرهادی و مازیار حسینی. گفتگوی رو داشتم با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی و پژوهشگر در امور شوراها، و از او پرسیدم درباره اینکه کدام گزینه با توجه به اینکه بیشتر نظرها روی علیرضا زاکانی و مازیار حسینی هست شانس دارن در به عهده گرفتن شهرداری تهران.
اتفاقی که الان داره میفته، ما دو لابی پشت صحنه داریم، لابی قالیباف حداد عادل و لابی چمران. لابی چمران به شدت در تلاش هست که آقای زاکانی رو برای شهرداری برای امروز به پیروزی برسونه و لابی قالیباف حداد عادل در تلاش هست تا مازیار حسینی، یکی از معاونین پیشین خودش و یکی از مسئولین ارشد در وزارت مسکن رو برسونه. این اتفاقات کماکان وجود داره. از لیست 40 نفره اول به لیست 11 نفره رسیدیم و از لیست 11 نفره به لیست 4 نفره و از لیست 4 نفره به این عدد 3 نفره رسیدیم. این عدد دقیقاً ناشی از فشارهای پشت پرده‌ای هست که میان دو جریان اصولگرا دقیقاً در حال شکل‌گیری هست و اگر جلسه امروز که تا ساعتی دیگر هم برگزار میشه نشان دهنده این هست که چه کسی و کدوم لابی پیروز خواهد شد و شهر تهران مجدداً باز به دست اصولگرایانی برمیگرده که عملاً ما شاهد کارنامه‌شون در دوره قالیباف و در دوره احمدی نژاد بودیم.
حالا اگر که این رو بپذیریم که الان اصولگرایان به هر حال دست اول رو در این بازی بر عهده دارن و برگردیم به دوره آقای حناچی، فکر می‌کنید که در دست گرفتن کلید بهشت توسط یکی از این افراد، یعنی اگر بپذیریم که حالا رقابت اصلی بین آقای زاکانی و آقای حسینیه، آیا تغییر خاصی رو نسبت به دوران آقای پیروز حناچی رقم خواهد زد؟ شورای شهری که عمدتاً به هر حال تکنوکرات ها و اصلاح طلبان درش حضور داشتن؟
در خصوص مباحث فرهنگی خدمت شما عرض کنم که عقب‌گرد خواهیم داشت. در حوزه ساخت و سازها، دادن مجوزها و اتفاقهای اینچنینی میتونیم شاهد این باشیم که هم شهرداری تهران و هم شورای شهر نوعی تکانش رو، البته نباشی و بسیار بالا، داشته باشه. اما عملا این تیم سیاستهای دوران آقای قالیباف رو مشخصا پیگیری خواهد کرد و به اون سمت خواهد رفت، چون الان شهر تهران در خصوص مدیریت بحران کرونا خدمات شهری، ساخت و سازها، افزایش قیمت اجاره بها و کنترل هایی که وجود داره اونجا به شدت تحت فشار هست و شهر تهران مشکل بودجه بسیار بسیار عظیمی رو داره.
حتی یعنی فرقی رو نمیشه آقای سید عسکری گذاشت بین مثلا مازیار حسینی که میگن که ایشون در شهرداری به هر حال فعالیت کرده و سابقه این کار رو داره، و علیرضا زاکانی که حالا مسئله این رو هم من دیدم که برخی از این رسانه‌های اصولگرا مطرح میکنن تحت عنوان تراز ملی و اینکه زاکانی این تراز ملی رو برخورداره ازش.
ببینید واقعیت این است که آقای حسینی تجربه بسیار زیادی داره و تجربه های موفقی هم داره در این خصوص. مثلا پروژه امام علی، اتوبان امام علی برای ایشون هست و به ساختار شهرداری و به روابط جلوی پرده و پشت پرده بسیار آشنا هست. اما آقای زاکانی در این خصوص تجربه ای نداره، مدرکش هم نامرتبط هست و بیشتر اون فشارهای سیاسی برای تقسیم قدرت که همکنون چون ظاهرا جناح در نظام یکی شده کماکان ادامه داره و اون لابی داره ایشون رو میاره. ماهیتا آقای حسینی با توجه به شناختی که از ایشون حداقل وجود داره این هستش که میتواند از آنچه که در شهر تهران اتفاق بیفتد اطلاع بیشتری داشته باشد و این تفاوت رو با زاکانی داره که زاکانی عملا هیچ تجربه ای رو به غیر از اون دوره که در شورای شهر بود و اون کار رو بود و الان به روز نیست رو نداره. این تفاوت این دو نفر هست، ولی ماهیتا تلقی من بر این هست که اکیپ لابی پشت برده قالیباف حداد عادل در این خصوص میتونه حرف خودش رو بپرسی بشه.
و نکته آخری که میخوام بپرسم درباره اونهایی هست که نامشون مطرح شد، آدمهایی هم بودن که اسم رسمدار بودن مثل رستم قاسمی، مثل آقای احمدی مقدم و حتی مثل آقای بزرپاش، که اینها یک دفعه کنار کشیدن یا نیومدن. دلیل این کنار کشیدن، نیومدن یا اصلا مطرح نشدن نامشون چه میتونست باشه؟ یا اینها در اون لابی ها جایگاهی نداشتن؟
خیر، دقیقاً این گونه بود. بر اساس آخرین اخباری که رسیده، لابی قالیباف حداد عادل با تک تک این آقایان صحبت کرده و اینها رو وادار کرده که کنار بکشن. این لابی از پشت پرده اقدام به تخریب برخی افراد دیگر هم کرده که در اخبار شما در رسانه ها میبینیم. همچنین به عنوان مثال آقای رستم قاسمی رو در وضعیت خنسا نگه داشتن تا عملا در اون جلسه حضور پیدا نکنه و سفر خارجی خودش رو داشته باشه.
بله، به هر حال شنیدید نظر مهرداد سید عسکری رو. اما امروز روز درخشانی بوده برای کاربن ایران در المپیک 2020 توکیو، به ویژه اینکه ما طلایی رو گرفتیم، دومین طلای خودمون در وزن برداری هم تونستیم انتظار رو برآورده کنیم. بشنویم از مهدی رستم‌پور.
یک طلای ناب و بدون حرف و حدیث، از این لحاظ که دیگه لازم نیست وقتی تیم کشتی به ایران برمیگرده رضا گرایی رو بهش لباس پرستاری بپوشونن یا کار دیگه ای انجام بدن. حرف و حدیثی پیرامون این مدال طلا نیست. بسیار هم مقتدرانه تونست روی سکوی نخست المپیک بیسته. فرانک اشتابلر آلمانی با 3 طلای جهانی رو شکست داد. حریف گرجستانیش خیلی قدر بود و در فینال هم که پرویز نصیبوف از اوکراین رو به راحتی از پیش رو برداشت و قهرمان المپیک شد. در کشتی آزاد هم حسن یزدانی تونست دلاورانه و سزاوارانه به فینال برسه تا فردا اون فینالی که همه منتظرشن، همه دنیا، دیوید تیلور از آمریکا و حسن یزدانی که 2 بار قبلا تیلور برده و حالا مساف سومشون فینال المپیک. رضا عطری هم در وزن اول شانس داره برای کسب مدال برنز در کشتی آزاد و البته همین الان هم وزن برداری داره برگزار میشه. من تصاویر رو دارم میبینم که علی داوودی نماینده فوق سنگین ایران به احتمال بسیار زیاد روی سکوی دوم المپیک در دسته فوق سنگین آخرین شب رقابت‌های وزن برداری در المپیک توکیو خواهد ایستاد.
با همه به هر حال مسائلی که وجود داشته پیرامون حضور ایران در توکیو و حرف و حدیث‌هایی که از پیش بود و شرایط خاصی که ایران داشت، حضور ایران رو به طور کل در این روزهای آخر چجوری بررسی می‌کنید؟ چون حالا روزهای اول شاید چندان اونطوری که همه تصور میکردن پیش نرفت در حالا در رقابت ها برای ایرانی ها.
به طور کلی خب رشته هایی مثل کشتی و وزنه برداری و حالا کاراته هم در این المپیک هستش برای ایران همواره موفقیت بار بود، حتی ما زمان جنگ در کشتی تونستیم مدال المپیک بگیریم، اما اون واقعیتی که نمیشه کتمان کرد اینه که المپیک نمایشگاهیه که داشته های ورزشی کشورها عرضه میشه و ما به زور متوجه شدیم در توکیو که از تکنولوژی ورزش جهان بسیار عقب افتادیم. حتی در رشته های مدال آورمون نظیر کشتی متوجه این که در زمینه بدنسازی، آنالیز، علم تمرین که مدام به صورت روزانه داره متحول میشه و پیشرفت میکنه ما عقب افتادیم.
این دلیل چیه مهدی؟ آیا این برمیگرده به مسئله تحریم ها یا مسئله دیگه ای هست که در مقابل به هر حال ورزشکاران ایرانی قرار داره، مثل مسئله مدیریت، حالا اون چیزی که ازش به عنوان سوء مدیریت نام برده میشه؟ اگر در یک دقیقه بگی.
مسئله تحریم ها که یه بهانه ایه که نظام جمهوری اسلامی بر سر هر موضوعی اونو مطرح میکنه، اصلا چنین چیزی در ورزش نیست. مسئولین نظام جمهوری اسلامی ورزش براشون اهمیتی نداره، غیر از حجاب ورزشکاران زن و مبارزه نکردن با ورزشکاران اسرائیلی بقیه موضوعات ورزشی براشون اهمیتی نداره و به همین ترتیب ما از قافله جهانی عقب افتادیم در عرصه ورزش.
بله، مهدی رستم‌پور بود و مسئله المپیک توکیو 2020. بریم سراغ صحنه. شب خوشی داشته باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. این شماره مروری است بر برنامه مجازی که به مناسبت دهمین سال حضور بهرام بیضایی در مرکز پژوهش‌های ایران شناسی دانشگاه استنفورد آمریکا برگزار شد. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
حضور بهرام بیضایی، ادیب، پژوهشگر، نویسنده و کارگردان شهیر ایرانی در مرکز پژوهش‌های ایرانشناسی دانشگاه استنفورد آمریکا از 10 سال گذشت و در آستانه رسیدن به 11 سال است. شهریور سال 89 بهرام بیضایی به دعوت این مرکز ایران را همراه خانواده‌اش ترک کرد و از آن زمان تا کنون در کنار پژوهش و تدریس در این دانشگاه چند نمایش هم بر روی صحنه برده است. هفته گذشته به مناسبت 10 سالگی حضور بهرام بیضایی در دانشگاه استنفورد، برنامه‌ای در 2 روز به شکل مجازی با حضور تعدادی از پژوهشگران و چهره‌های مختلف برگزار و بار دیگر جنبه‌های مختلف آثار آقای بیضایی بررسی شد. عباس میلانی، مدیر مرکز پژوهش‌های ایرانشناسی دانشگاه استنفورد، ژاله آموزگار، حمید امجد، سهند عبیدی، ماندانا زندیان، نگار متحده، امیر حسین سیادت و سعید طلاجوی از جمله سخنرانان این نشست مجازی بودند که هر کدام از منظری به بررسی آثار و فعالیت‌های بهرام بیضایی پرداختند. امیر نادری، نویسنده و کارگردان شناخته شده، یکی دیگر از افراد حاضر در این برنامه بود که در کنار ساخت یک فیلم نمادین کوتاه به نام سفری به دنبال هویت، در قالب گفتاری به بیان خاطرات و رابطه‌اش با بهرام بیضایی پرداخت. بخش قابل توجه صحبت‌های سازنده فیلم‌هایی چون تنگنا، دونده و آب بادخاک اشاره او به نبودن بهرام بیضایی در ایران بود.
آقای بیضایی یک عصبانیت عجیبی همیشه داره. عصبانیتش به خاطر غیر منصفانه بودن شرایطی که همیشه براش به وجود اومده. خیلی آدم حساسیه. یادم یه بار به من گفت که میگه من چند تا فیلم دیگه میتونم بسازم. الانم اینجاست. اول اینجا درس میده، کارش خیلی خوبه، خودشیرینی هم نمی کنه، مجیدی کسی هم نمیگه، عذر میخوام اینطوری میگم، قشنگ سرپاشه. آقای بیضاییه، برای کلامش احترام قائله، برای حرفی که میگه احترام قائله، برای راهی که میره احترام قائله، وقتی که میذاره روی چیزه احترام قائله. اخیراً یه بار ازش پرسیدم که موسیو دلت برای چیزی تو اینو تنگ نیست؟ بعد خیلی حرفو ما با هم میزنیم. من نه، من بچه آبادانم. آبادان نزدیک تیارا میارا اینا بر بیرون بود. اوف کورس که خب دلم برای ایران تنگه، برای دوستام تنگه، برای خیلی چیزا تنگه. تنگ نه، بیشتر دوست دارم ببینم. ولی آقای بیضایی پیش خودمون باشه، امیدوارم که از این حرفی که میزنم نرنجه از من، خدای نکرده، چون من خیلی بهش ارادتم، خیلی دوستش دارم، دوستشون دارم. در واقع بیشتر شبیه ماهیه که از چیز افتاده باشه بیرون از حوض و پرپر بزنه. تمام روح روانش تو ایرونه، تمام روح روانش تا توی اون بوی کاشونه، بوی ایرونه، بوی اون چیزی که ده خدا داشت، دکتر موهین داشت، یک سری از این آدم های ادیب مدرن داشتن در اون موقع درستی به بعد. یه بار ازش پرسیدم دلت برای چی تنگ شده؟ گفت که خیلی خیلی برای خیلی چیزا اینا، من آدم اهل چوسناله نیست، اینطور هم نمی کنم، حرف می زدیم با گفت که یه فیلم همیشه میخواستم بسازم به اسم داستانه باور نکردنی، من نشدنه بسازم، ولی همیشه فکر میکنم ای کاش شانسی هست من یه موقع دوباره برم یک بار دیگه لوکیشن های فیلم رو ببینم، لوکیشن که شاید باقی مونده باشه. و بعد از اون سکوت شد، بعد از سکوت دوباره دم آقای بیرزایی، حالش خیلی بده. در واقع آقای بیرزایی از این بدشانسی هایی که شاید آورده تو زندگیش، شرایطی که نتونسته کاری که میخواسته بکنه، مثلا کاری به این ندارم که تو از فیلمش خوشت میاد یا نمیاد، هنرمند حق داره کاری که میخواد بکنه و بعد حالا تو دوست داری نداری ما باید ادامه بدیم. به هر حال آقای بیرزایی نتونست دیگه. میدونی چند تا سناریو داره؟ از اون آبرو آدم میره وقتی میفهمه، فکر کنم نزدیک 50-60 تا سناریو داشته باشه. می چند تا ایده داره، چند تا تئاتر داره، چند تا کتاب راجب نمایش نوشته، راجب تزیین نوشته، راجب این نوشته، راجب هیچ کاری نوشته، راجب خیلی چیز کرده آقای بیرزایی.
در همه این 11 سالی که بهرام بیضایی در ایران نبوده است، طریق غیبت و محرومیت مخاطبانش از روبرویی مستقیم با آثارش در هر صحبت دوستداران و همکارانش مطرح شده است. و البته این دریغ کمترین بازتاب را در صحبت‌های مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی ایران داشته که اقداماتشان در تمام سال‌هایی که از انقلاب ایران رفته عامل اصلی مهاجرت بهرام بیضایی بوده است. بهرام بیضایی در پیامش به این نشست پاسخی به صحبت‌های مطرح شده از سوی امیر نادری درباره دوریش از ایران داد و همچنین نکاتی را هم درباره صادق هدایت نویسنده شناخته شده بیان کرد. متن پیام بهرام بیضایی را بشنوید.
با درود به مردمی که ازشان دور افتادم، از ته دل سپاسگزارم از همه سخنرانانی که در این گرد همایی مجازی کار مرا به مهر و بزرگواری خود سنجیده و نواختند. شرمنده این مهربانیم و قول از من که دچار خود بزرگ بینی نشوم، میکوشم ستایش ها را ناشنیده بگیرم و از ابهام ها و تحلیل ها تا هنوز فرصتی هست چیزکی بیاموزم. همچنین سپاسگزارم از مرکز پژوهش های ایران شناسی دانشگاه استنفورد، روما پرهاد و فرانکو اریکو و همه کسانی که دور و نزدیک با پشتیبانی های خود گفتگوهای فرهنگی را هر کجا که باشد پاس می دارند و به ویژه از دکتر عباس میلانی که به لطف خود دهمین سال کار مرا در استنفورد به زینت این گرد همایی فرهنگی آراست. خوب، من به حرف امیر نادری عزیز فکر کردم که دلتنگی برای کار در وطن از آن میبارید و احساس کردم منظورش نه من فقط که کلی تر بود، بدین معنی که کاش در چنان سرزمین آرمانی بودیم که روزی ناچار به رفتن از آن نمیشدیم. نادری شاید بیش از من درباره خودش حرف میزد و همه کسانی که ناچار در جای خود نیستند و مهمتر از آن شاید از قیمت سنگین عمرهای تلف شده‌ای میگفت که سالها برای ماندن در وطن و سپس برای رفتن از آن پرداخته ایم. اما حالا که یک دهه رفت، واقعا فرصتی است از خودم بپرسم اگر این 10 سال در کشورم بودم حاصلم چه بود و چه در دست داشتم؟ آیا لطفاً اجازه می دادند فیلم مقصد را بسازم چنان که می خواهم؟ یا ماهی یا اتفاق خودش نمی افتد یا حتی سند یا فیلم های آرزوییم تومار شیخ شرزین، اشغال و البته داستان باور نکردنی؟ آیا لطفاً اجازه می دادند تجربه حیاتی جان و بلا دور را بر صحنه نمایش ببرم یا حتی صحنه بردن آن را خواب ببینم؟ آیا می شد صدای دوزخیان گزارش اردویراف را بر صحنه بشنوم یا تجربه معاصر شده تقلید یعنی طربنامه 10 ساعته را بر صحنه تخت حوض شاهد باشم یا حتی تماشاگر 4 راهی باشم که بسیاری از ما بر سر آنی؟ و آیا می شد داشاکل به گفته مرجان را تا یک قدمی اجرا پیش ببرم که پشت صحنه نوشته بسیار ساده صادق هدایت است؟ اینها بخشی از کارهایی است که این 10 ساله شده و بیش از این نمیگویم از ترس تعبیر به خود خواهی. حالا که نگاه میکنم میبینم این جای غریب هم اگر هر ایالت دیگری بودم یا در هر مرکز ایران شناسی دیگر شاید هیچ یک از این اتفاقها نمیافتاد. کسی اینجا به هیچ کدام از اینها وظیفه ای نداشت. فرصت یک بار پیش آمد و کسی باید آن را می شناخت. در واقع فرصتی که همه عمر در وطن ازم دریغ شد اینجا به هم رو نشان داد. امکان آزمون خیالات نمایشیم. یک بار و یک جا می شد این تجربه ها رخ بدهد و آن درست همینجا بود. انبوه نمایش دوستان ایرانی محل، انبوه داوطلبان بازیگری و کمبود آن زبان که همه را به فرهنگ مادری وصل می کند. با این همه من بی توقع آمده بودم و حرفی نزدم تا حرف خودش را زد. یک همت های دهه ها کنار نهاده و بعضی فراموش شده زنده شدند و تجربه های حیاتی نشده سر برداشت خود را نشان دادند و کسانی نیز که پشتیبانی مالی خود را عرضه کردند. ما چهار نوبت چهار کارگاه بازیگری فشرده برپا کردیم و بیش از 50 تن در چند کار ما بر صحنه بازی کردند. از همه سپاسگزارم و بیش از همه از سپاسگزارم از عباس میرانی که اگرش نمایش دوستی و نمایش شناسی نبود و درک این فرصت استثنایی شاید این 10 سال فقط به تدریس میگذشت و همین. تنها کاری که اینجا به اوج تمرین رسید و نشد داشاکل به گفته مرجان بود که اینجا نوشته شد. سالهای دوره اول دبیرستان معلمهای ادبیات مدارس و شاعران سنتی نیمایوشی را ریشخند می کردند که به سرش زده، اما از خطر هدایت پرهیز می دادند که سم جامعه است و جوانانی که نوشته های او را می خوانند از نومیدی دست به خودکشی می زنند. وقتی هدایت خودش را کشت من 12 سالم بود. در واقع من هدایت را با مرگش شناختم. آن هم از مجله اطلاعات ماهانه مزگن به عکسی از روی جلد فروردین 1330. بعدها بود که در دارالفنون همدرسی آرامی به اسم قدسیان تحلیلی از بوفکور خواند و اشارات اثر را چکافت و جهان وهمی را به جهان روزمره تاریخی پل زد و اسمش برای همیشه در یادم ماند. نوشته های هدایت پایین و بالا و سبک سنگین دارند و جای بررسی آنها اینجا نیست. اما هدایت با همه پوچنگاری و میل تخریب خیش که به او بستند و آن همه ذوق زندگی که در طنزهای او برجاست، با همه بازیگوشی و گریزش از جنت مکان شدن دریچه های بسیاری بر ما گشود. او نمایشنامه خیمه شب بازی نوشت، افسانه خلقت، نمایشنامه میهنی نوشته، مازیار و پروین دختر سازان، داستانهای بلند و نیمه بلند نوشته، بوفکور، علوی خانم و داستانهای کوتاه، زنی که مردش را گم کرد و داشاکل. و برای من مهم است که اجرای اقتباس صحنه از دو نوشته کوتاهش محلل و مردخورها بعد از خودش سرآغاز نمایش نوین ایران شد. او طنز و حشد سیاسی نوشته، توپ مرواری آب زندگی البعثة الاسلامیه و بعضی داستانهایش از این حد برگذشته و بدل به ادعانامه اجتماعی سیاسی شد. حاجی آقا طنز و حشد نوظهوری آورد و قهقشهاب که شوخی است با همه چیز و عشقش به سینما و تأثیر پذیریش از آن را می شود در چند قضیه اندید. او همچنین نقد ادبی طنزآمیز یا هجوآمیزی دارد. سبک‌های نوین ادبی به ویژه در شوخی با نیمایوشیج که هنوز می‌خنداند. هدایت از آغازگران کار در فرهنگ عامه است و راه نشان داده در جمع آوری فولکلور، نیرنگستان و غیره. هدایت در ترجمه ادبیات پهلوی کار کرده و نسل من از طریق او با این جهان آشنا شد. شاید او اولین کسی باشد که در باب فواید گیاهخواری و پرهیز از گوشتخواری نوشته باشد. در مقاله تحلیل نویسی از نخستین هاست که نوشتش مبنا و مأخذی دارد، کافکا، رباعیات خیام. به احترام این همه من کمترین به عنوان کسی که در دبیرستان هدایت خوانده و تا امروز هنوز خودکشی نکرده است میخواستم در 70 سال مرگش برداشتی از داشاکر را روی صحنه ببرم که بیماری جهانگیر نه تنها تمرین ها و نمایش ما که جهان را تعطیل کرد. کی میداند روزی که به شاد آن برگشت کی خواهد بود؟ و آیا همه در شرایطی هستیم که آن برگردیم یا نه؟ بار دیگر از همه سپاسگزارم که وقت بر این گذاشتید. انگیزه بیگمان شأن پژوهش دانشگاهی است، اما من نیز امیدوارم سزاوار این همه مهربانی باشم.
حضور بهرام بیضایی و گستره سایه‌اش بر فرهنگ و هنر ایران حتی هزاران کیلومتر دورتر از خاک ایران با تداوم پژوهش‌ها و فعالیت‌های بحث‌انگیزش همچنان مغتنم و گرانبهاست. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.